اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختر شینا، بر اساس خاطرات قدم خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی حجیر. خاطر نگار بهناز زرابی زاده. فصل دهم. بعد از عید صمد رفت همدان. یک روز آمد و گفت: مژده بده قدم، مژده بده پاسدار شدم، گفتم که سرباز امام میشم. آنطور که میگفت کارش افتاده بود توی دادگاه انقلاب. شنبه صبح زود میرفت همدان و پنجشنبه عصر میآمد. برای اینکه بدخلقی نکنم، قبل از اینکه اعتراض کنم میگفت: اگه بدونی چقدر کار ریخته تو دادگاه، خدا میدونه اگه به خاطر تو و خدیجه نبود این دو روزم نمی آمدم. تازه فهمیده بودم دوباره حامله شدم. حالا حوصله نداشتم، نمیدانستم چطور خبر را به دیگران بدهم. با اوقات تلخی گفتم: نمیخواد بری همدان، من حالم خرابه، یه فکری به حالم بکن، انگار دوباره حامله شدم. بدون اینکه خم به ابرو بیاورد، زود دستهایش را گرفت رو به آسمان و گفت: خدایا شکر، خدا را 100,000 مرتبه شکر. خدایا ببخش این قدمو که انقدر ناشکره. خدایا فرزند خوب و صالحی به ما عطا کن. از دستش کفری شده بودم. گفتم: چی؟ خدا رو شکر تو که نیستی ببینی من چقدر به زحمت میافتم. دست تنها تو این سرما باید کهنه بشورم، به کار خونه برسم، بچه رو تراخوش کنم، همه ی کارهای خونه رو ریخته رو سر من، از خستگی از حال میرم. خندید و گفت: اولا هوا داره رو به گرمی میره، دومن همینطوری علکی بهشت و به شما مادران نمیدن، باید زحمت بکشی خانم. گفتم: من نمیدونم، باید کاری بکنی، خیلی زوده که من دوباره بچه دار بشم. گفت: از این حرفا نزن، خدا خوشش نمیاد، خدیجه خواهر یا برادر میخواد، دیر یا زود باید یه بچه دیگه میآوردی خانم، امسال نشد سال دیگه، اینطوری که بهتره با هم بزرگ میشن. یک جوری حرف میزد که آدم آرام میشد. کمی تعریف کرد، از کارش گفت، سر به سر خدیجه گذاشت، بعد هم آنقدر برای بچه دوم شادی کرد که پاک یادم رفت چند دقیقه پیش ناراحت بودم. صمد باز پیش ما نبود. تنها دلخوشی هم این بود که از همدان تا قایش نزدیکتر از همدان تا تهران است. روز به روز سنگین تر می شدم. خدیجه داشت یک ساله می شد، 4 دست و پا راه می رفت و هر چیزی را که می دید بر می داشت و به دهان می گذاشت. خیلی برایم سخت بود با آن شکم و حال و روز دنبالش بروم و مواظبش باشم. از طرفی از وقتی به خانه خودمان آمده بودیم از مادرم دور شده بودم، بهانه پدرم را می گرفتم. شانس آورده بودم خانه حوری خواهرم نزدیک بود، 2-3 خانه بیشتر با ما فاصله نداشت. خیلی به من سر می زد، مخصوصاً اواخر حاملگیم هر روز قبل از اینکه کارهای روزانه‌اش را شروع کند اول می آمد سری به من می زد. حالا احوالی می پرسید. وقتی خیالش از طرف من آسوده می شد می رفت سر کار و زندگی خودش. بعضی وقتها هم خودم خدیجه را بر می داشتم می رفتم خانه حاج آقایم. 3-4 روزی می ماندم. اما هر جا که بودم 5 شنبه صبح بر می گشتم. دستی به سر و روی خانه می کشیدم. صمد عاشق آبگوش بود. با اینکه هیچ کس شب آبگوش نمی خورد، اما برای صمد آبگوش بار می گذاشتم. گاهی نیمه شب به خانه می رسید. با این حال در می زد. می گفتم تو که کلید داری مرد، چرا در می زنی؟ می گفت این همه راه میام تا تو در رو برون باز کنی. می گفتم صمد، آقا صمد، حال و روزم رو نمی بینی؟ آن وقت تازه یادش می افتاد پا به ما هم و باید بیشتر حواسش به من باشد. اما تا هفته ی دیگر دوباره همه چیز یادش می رفت. هفته های آخر بارداریم بود. روزهای شنبه که می خواست برود می پرسید قدم جان خبری نیست؟ می گفتم فعلا نه. خیالش راحت می شد. می رفت تا هفته بعد. اما آن هفته جمعه عصر لباس پوشید و آماده رفتن شد. بهمن ماه بود و برف سنگینی باریده بود. گفت شنبه صبح زود می خواهیم بریم ماموریت. بهتره طوری برم که جا نمونم. می ترسم امشب دوباره برف بباره و جاده ها بسته بشه. موقع رفتن پرسید قدم جان خبری نیست؟ کمی کمرم درد می کرد و تیر می کشید. با خودم فکر کردم شاید یک درد جزئی باشد. به حساب خودم 2 هفته دیگر وقت زایمانم بود. گفتم نه برو به سلامت، حالا زوده. اما صبح که برای نماز بیدار شدم دیدم بدجوری کمرم درد می کند. با همان درد و توی همان برف و سرما رفتم سراغ خواهرم. از سرما می لرزیدم. هوری یکی از بچه هایش را فرستاد دنبال قابله و آن یکی را فرستاد دنبال زن برادرم خدیجه. بعد زیر بغلم را گرفت و با هم برگشتیم خانه خودمان. آن سال از بس هوا سرد بود کرسی گذاشته بودیم. هوری مرا خواباند زیر کرسی و خودش مشغول آماده کردن تشت و آب گرم شد. دلم میخواست کسی صمد را خبر کند. به همین زودی دلم برایش تنگ شده بود. تا وقتی که بچه به دنیا آمد یک لحظه قیافه ی صمد از جلوی چشمهایم محو نشد. صدای گریه بچه را که خیلی شنیدم گریه‌ام گرفت. صمد، چی میشد کمی دیرتر میرفتی؟ چی میشد کنارم باشی؟ 5 شنبه بود. دل تو دلم نبود. طبق عادت همیشگی منتظرش بودم. عصر بود. کسی در زد. میدانستم صمد است. خدیجه زنداداشم توی حیاط بود. در را برایش باز کرد. صمد تا خدیجه را دید شستش خبردار شده بود. پرسیده بود چه خبر؟ قدم راحت شد؟ خدیجه گفته بود بچه به دنیا آمده، اما از دختر یا پسر بودنش چیزی نگفته بود. هوری توی اتاق بود. از پشت پنجره صمد را دید. رو کرد به من و با خنده گفت قدم چشمت روشن، شوهرت اومده. و قبل از اینکه صمد به اتاق بیاید رفت بیرون. بالای کرسی خوابیده بودم. صمد تا وارد شد خندید و گفت به به سلام قدم خانوم، قدم جان، قدم نورسیده مبارک. کجاست این دختر قشنگ من؟ از دستش ناراحت بودم. خودش هم می دانست. با این حال پرسیدم کی به تو گفت؟ خدیجه؟ نشست کنارم. بچه را خوابانده بودم پیش خودم. خم شد و پیشانی بچه را بوسید و گفت خدایا شکرت، خودم فهمیدم چه دختر نازی. قدم به جون خودم از خوشگلی به تو برده. ببین ببین چه چشم و ابروی مشکی داره. نکنه به خاطر اینکه تو ماه محرم به دنیا اومده اینطور چشم ابرو مشکی شده. بعد برگشت و به من نگاه کرد و گفت: میخواستم به زنداداشت مژدگونی خوبی بدم، عیف که نگفت بچه دختره، فکر کرد من ناراحت میشم. بلند شد و رفت بالای سر خدیجه که پایین کرسی خوابیده بود. گفت: خدیجه من حالش چطوره؟ گفتم: کمی سرما خورده، داروشو دادم، تازه خوابیده. صمد نشست بالای سر خدیجه و یک ربع تمام موهای خدیجه را نوازش کرد و آرام آرام برایش لالایی خواند. فردا صبح زود صمد از خواب بیدار شد و گفت: میخوام امروز برای دخترم مهمونی بگیرم. خودش رفت و پدر و مادر و خواهرها و برادرها و چند تا از فامیلهای نزدیک را دعوت کرد. بعد آمد و آستینها را بالا زد. وسط حیات اجاقی به پا کرد. مادر و خواهرها و زن برادرهایم به کمکش رفتند. هر چند وقت یک بار می آمد داخل اتاق و به من سری می زد. و این سری هم گفت: قدم قدم، کاش حالت خوب بود و می اومدی کنار دستم وای می استادی. بدون تو آشپزی صفایی نداره. هوا سرد بود. دور تا دور حیات کوچکمان پر از برف شده بود. پارو را برداشت و برف ها را پارو کرد یک گوشه. برف ها کومه شد کنار دستشویی گوشه ی حیات. به بهانه اینکه سردش شده بود آمد داخل اتاق. زیر کرسی نشست. دستش را گذاشت زیر لحاف تا گرم شود. کمی بعد گرم تعریف شد. از کارش گفت، از دوستانش، از اتفاقاتی که توی هفته پیش برایش افتاده بود. خدیجه را خوابانده بودم سمت راستم و بچه هم طرف دیگرم بود. گاهی به این شیر می دادم و گاهی دست مال خیز روی پیشانی خدیجه می گذاشتم. یک دفعه ساکت شد و رفت توی فکر و گفت: قدم جان، خیلی اذیتت کردم، منو حلال کن. از وقتی با من ازدواج کردی یه آب خوش از گلوت پایین نرفته. اگه منو نبخشی اون دنیا جواب خدا رو چطور بدم؟ اشک در چشمهایم جمع شد. گفتم: چه حرفا میزنی؟ گفت: اگه تو منو نبخشی فردای قیامت رو سیاه رو سیاهم. گفتم: چرا نبخشم؟ دستش را از زیر لحاف دراز کرد و دستم را گرفت. دستهایش هنوز سرد بود. گفت: تو الان به کمک من احتیاج داری، اما میبینی نمیتونم پیشت باشم. انقلاب تازه پیروز شده، اوضاع مملکت درست و حسابی سر و سامون نگرفته، کلی کاری که باید انجام بدیم. اگه بمونم پیش تو کسی نیست کارا رو سرانجام بده. اگرم برم خب دلم پیش تو میمونه. گفتم: ناراحت من نباش، اینجا کلی دوست و آشنا و خواهر و برادر دارم که کمک هم کنن. خدا شیرین جان از ما نگیره. اگه اون نبود خیلی وقت پیش از بود در اومده بودم. صمد، تو اونطور که دوست داری به کارت برس و خدمت کن. دستم را فشار داد. سرش را که بالا گرفت دیدم چشمهایش سرخ شده. هر وقت خیلی ناراحت می شد چشمهایش این طور می شد. هرچند این حالتش را دوست داشتم، اما هیچ دلم نمی خواست ناراحتیش را ببینم. من هم دستش را فشار دادم و گفتم: دیگه خوب نیست، بلند شو بلند شو برو، الان همه فکر میکنن با هم دعوامون شده. پاشو برو سمت. خواهرم پشت پنجره ایستاده بود، سرش را پایین انداخت و گفت: آقا سمت، شیرین جون میخواد برنج دم کنه، میاین کمک سر دیگو بگیریم؟ بلند شد برود. جلوی در که رسید برگشت و نگاه هم کرد و گفت: حرفات از صمیم دل بود؟ خندیدم و گفتم: آره آره صمد آقا، خیالت راحت راحت. ظهر شده بود، اتاق کوچکمان پر از مهمان بود. یکی سفره میانداخت و آن یکی نان و ماست و ترشی وسط سفره میگذاشت. صمد داشت استکانها را از جلوی مهمانها جمع میکرد. دو تا استکان توی هم رفته بود و جدا نمیشد. همانطور که سعی میکرد استکانها را از داخل هم در بیاورد، یکی از آنها شکست و دستش را برید. شیرین جان دوید و دستمال آورد و دستش را بست. توی این هیروویری شوهر خواهرم سراسیمه توی اتاق آمد و گفت:
گرچی بد جوری خون دماغ شده، نیم ساعت خون دماغش بند نمیاد.
چند وقتی بود صمد ژیان خریده بود. سویچ را از روی تاخچه برداشت و گفت:
برو آمادش کن ببریمش دکتر.
بعد رو به من کرد و گفت:
شماها نهارتون رو بخوری.
سفره را که انداختند و نهار را آوردند، یک دفعه بغزم ترکید. سرم را زیر لحاف بردم و دور از چشم همه زدم زیر گریه. دلم میخواست صمد خودش پیش مهمانهایش بود و از آنها پذیرایی میکرد. با خودم فکر کردم چرا باید همه چیز دست به دست هم بدهد تا صمد از مهمانی دخترش جا بماند. وقتی نهار را کشیدند و همه مشغول غذا خوردن شدند و صدای قاشق‌ها که به بشقاب‌های چینی می‌خورد بلند شد، دختر خواهرم توی اتاق آمد و کنارم نشست و در گوشم گفت:
خاله، آقا صمد با مامان و بابام رفتن رزن، گفتیش که به شما بگم که نگران نشین.
مهمان‌ها نهارشان را خوردند، چای بعد از نهار را هم آوردند. خواهرها و زنداداش‌هایم رفتند و ظرف‌ها را شستند، اما
صمد نیامد.
عصر شد، مهمان‌ها میوه و شیرینیشان را هم خوردند، باز هم صمد نیامد. حاج آقایم بچه را بغل گرفت، اذان و اقامه را در گوشش گفت، اسمش را گذاشت معصومه و داخل هر دو گوشش اسمش را صدا زد. هوا کم کم داشت تاریک می شد. مهمان ها بلند شدند، خداحافظی کردند و رفتند. شب شد، همه رفته بودند. شیرین جان و خدیجه پیشم ماندند. شیرین جان شام مرا آماده کرد. خدیجه سفره را انداخته بود که در باز شد و شوهر خواهر و خواهرم آمدند. صمد با آنها نبود. با نگرانی پرسیدم:
پس صمد کو؟
خواهرم کنارم نشست، حالش خوب شده بود. شوهر خواهرم گفت:
ظهر از اینجا رفتیم رزن، دکتر نبود، آقا صمد خیلی به زحمت افتاد، ما رو برد بیمارستان همدان، دکتر با چند تا آمپول و قرص خون دماغ گرجی رو بند آورد. عصر شده بود، خواستیم برگردیم، آقا صمد گفت شما ماشین رو بردارین و برین، من که باید فردا صبح برگردم، خب این چه کاریه این همه راه بکوبم و تا قایش بیام؟ به قدم بگین پنجشنبه هفته بعد برمیگردم.
پیش خواهر و شوهر خواهرم چیزی نگفتم، اما از قصه داشتم میترکیدم. بعد از شام همه رفتند. شیرین جان میخواست بماند، به زور فرستادمش برود. گفتم:
آجاقا تنهاست، شام نخورده، راضی نیستم به خاطر من تنهاش بذاری.
وقتی همه رفتند بلند شدم، چراغ‌ها را خاموش کردم و توی تاریکی زار زار گریه کردم.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن خدای متعال می‌فرماید که بکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. دشمنانی هم جنی هم دشمنان انسی وجود دارن و اینها به هم کمک هم میکنند. سیستم های اطلاعاتی خیلی از کشورها علیه ما با همدیگه همکاری میکنن. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. لذا بود که در اول اسلام در جنگ احزاب وقتی که همه نیروهای دشمن پیغمبر، انواع و اقسام قبائلی که در مکه بودن، در طائف بودن، در جاهای دیگه بودن، همه دور هم جمع شدن، با همدیگه همدست شدن، یهودی ها رو هم که در نزدیک مدینه بودن دیدن، با خودشون همراه کردن، خب خیلی حادثه عجیبی بود برای مسلمون ها. مسلمون ها تعجب نکردن. قرآن میفرماید که ولما راء المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وقتی که دیدن دشمنان رو که اینجور علیه اونها حرکت کردن، گفتن همین وعده رو خدای متعال داده بود که شما دشمنانی خواهید داشت و میان به شما حمله میکنن، حالا آمدن. پس این حرکت دشمن موجب شد که اعتقاد ما بیشتر بشه، چون صدق الله و رسوله، این پیشگویی خدای متعال و پیغمبر خدا تحقق پیدا کرد. و ما زادهم الا ایمانم به تسلیم. امروز البته خبیث‌ترین دشمن ما و دشمن جمهوری اسلامی آمریکاست. آمریکا البته دشمن کم نداریم ما، اما اونی که از همه خبیث‌تر و عنودتر هست او عبارت است از آمریکا. مسئولان آمریکایی هم دروغگو هستند، پشت هم انداز هستند، وقیحند، طماعند، یعنی انواع و اقسام خصوصیات زشت اخلاقی، شارلاتانند. حرکتاشون، حرفاشون رو شما بشنوید، شارلاتانی حرف میزنند. هم اینجوری هم و هم البته در کنارش ظالمند، سنگدلند، به شدت بیرحمند، تروریستند. یعنی اینجور دشمنی در مقابل ما امروز وجود داره. خداوند برای مقابله با دشمنی ها به پیغمبر دستور العمل داد. از اول بعثت خدای متعال پیغمبر رو امر به صبر کرد. در سوره مدثر که همون جزء سوره های اول بعثت هست می‌فرماید ولی ربک فصبر. در جاهای دیگه قرآن هم مکررن این معنا هست، در دو جا بستقم کما امرت، استقامت کن، هم در سوره هود هست هم در سوره شورا هست. صبر کردن یعنی تسلیم نشدن، دچار ضعف نشدن، دچار تردید نشدن، با شجاعت و عقل جلو دشمن رو گرفتن و دشمن رو مغلوب کردن. که اون وقت در قرآن فرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. 10 تای شما با 100 تا، 20 تای شما با 200 تا از اونها میتوانید روبرو بشید و غلبه کنید. صبر به معنای نشستن و دست روی دست گذاشتن و انتظار نتایج و حوادث رو کشیدن نیست. صبر یعنی ایستادگی کردن، مقاومت کردن، با روحیه حرکت کردن و ادامه دادن. این معنای صبره. اگر چنانچه این ثابت قدم بودن و مقاومت با عقل و تدبیر و مشورت و همچنان که در قرآن از امرهم شورا بینهم، اگر با اینها همراه بشه قطعا پیروزی نصیب خواهد شد. عزیزان من، جمهوری اسلامی ظرفیت مقابله با مسائل و چالش ها رو در هر سطحی داراست.
نام تو پر از خاطر هاییست که سرگرم از حادث ها و طب ایام گذشته است. سبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بره من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو
جان. سرزمینی است که تاریخ آن با صدای مردمانش نگاشته می شود.
با صدای مردمانش نگاشته می شود.
ایران.
ایران. از کوه‌های استوار تا دشت‌های پهناور، تنها یک صدا شنیده می شود.
صدای امید.
صدای امید.
صدای همدلی.
صدای همدلی.
صدای ایستادگی.
صدای.
صدای ایران.
ایران.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسان های داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.